این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، سلام به همه. به بررسی عمیق امروز ما در مورد مهندسی و مکانیک پروتز چانه و ژنیوپلاستی خوش اومدید.
سلام، خیلی خوشحالم که اینجا هستم.
فرقی نمی‌کنه که در حال آماده شدن برای یه مشاوره پزشکی هستید یا فقط براتون جالبه بدونید مرزهای بازسازی صورت تا کجا پیش رفته. به جای درستی اومدید.
دقیقاً، موضوع امروز واقعاً هیجان انگیزه.
آره، ببینید، همه ما مفهوم کلی پروتز رو میدونیم، اما وقتی پای چانه وسط نیاد قضیه کلاً فرق میکنه. معماری صورت کاملاً عوض میشه.
درسته. یه تفاوت خیلی بزرگ هست بین روش‌های موقت و اونایی که کاملاً دائمی هستن.
آها، خب روش‌های موقت چطور کار می‌کنن؟ یعنی همون فیلرها؟
آره، همون فیلرها. روش موقت معمولاً متکی به تزریق موادی مثل اسید هیالورونیک یا کلسیوم هیدروکسی آپاتیت هست
که سریع جواب میده.
اینا یه پیشنمایش سریع از تغییر ساختاری به شما میدن، ولی خب متابولیزه میشن و نسبتاً سریع از بین میرن.
پس برای دراز مدت جواب نیستن.
نه، برای همینه که مسیر دائمی یا همون ژنیوپلاستی انقدر جالبه. جاییه که مهندسی جراحی واقعا خودشون نشون میده.
و این مهندسی الزاماً به معنی جای بخیه روی صورت نیست. خیلی ها فکر میکنن قرار صورتشون خط بیفته.
آره، این یه تصور غلط خیلی رایجه. جراحان در واقع میتونن برش رو کاملا از داخل دهان انجام بدن.
که خب یه امتیاز خیلی بزرگ برای بیماراست.
قطعاً. و وقتی وارد میشن، موادی که استفاده میکنن بسیار تخصصیه. یعنی جراحان فقط یه تیک پلاستیک معمولی رو اونجا نمیذارن.
پس از چی استفاده میکنن؟
از مواد پیشرفته ای مثل PTFA استفاده میکنن.
همون که از نظر ساختاری شبیه تفلونه.
دقیقاً شبیه تفلونه که باعث میشه احتمال پس زدنش توسط بدن خیلی خیلی کمتر بشه. یا مثلا از پلی‌اتیلن متخلخل استفاده میکنن.
ویژگی این پلی‌اتیلن چینه؟
این ماده در واقع به بافت طبیعی صورت شما اجازه میده که به مرور زمان مستقیماً داخل ایمپلانت رشد کنه.
واو، پس اساساً با فک شما یک پارچه میشه.
آره، به علاوه اونا شکل رو هم کاملاً سفارشی میکنن، نوک‌تیز، مربعی، باریک یا پهن.
تا دقیقاً با چیزی که بیمار میخواد مطابقت داشته باشه. خب، این به نظر میرسه یه برد قطعی باشه. تقارن فیزیکی بهتر و افزایش شدید اعتماد به نفس. مراقبت‌های بعدش هم که اساساً استراحت با کمپرس سرد و خوردن غذاهای نرم برای چند هفته است.
راستش آره، این خیلی ساده به نظر میرسه. اما اینجا میرسیم به هزینه‌های پنهان.
عوارض جراحی رو میگید؟
بله. مثل هر جراحی دیگه‌ای شما خطرات پایه‌ای دارید. عفونت، خونریزی یا جابجا شدن ایمپلنت.
که طبیعیه تو هر عملی.
درسته. اما اگه به داده‌های بالینی نگاه کنیم، یه مشکل بسیار سیستماتیک‌تر در جریانه. خطرناک‌ترین عارضه عفونت حاد نیست.
پس چیه؟
فرسایش استخوانیه.
صبر کنید، فرسایش استخوان؟ اگه ایمپلنت استخوان طبیعی فک رو از بین ببره، این کاملا نتیجه عکس نمیده؟
تا حدودی بله.
پس چرا جراحان هنوز این روش رو توصیه میکنن، مخصوصا اگه فرسایش استخوان تو اکثر موارد اتفاق میفته؟
این کاملا به یه مسئله مکانیکی برمیگرده. ببینید، ایمپلنت مصنوعی به طور قابل توجهی سخت‌تر از استخوان طبیعی زیرینشه.
آها، یعنی هر بار که شما صحبت می‌کنید یا می‌جویید
یا حتی لبخند می‌زنید، اون حرکات خیلی ریز باعث ایجاد استحکاک میشن.
و با گذشت زمان اون ماده مصنوعی سخت‌تر به معنای واقعی کلمه استخوان طبیعی زیرش رو میسابه.
دقیقاً، این یه معامله فیزیکی حساب شده است که دقیقاً به همین دلیله که انتخاب بیمار اینقدر حیاتیه.
یعنی هر کسی کاندید مناسبی نیست.
نه، اصلاً. برای افرادی که چانه های به شدت عقب رفته دارن یا کسانی که سعی دارن ویژگی های بیش از حد تیز یا خیلی مربعی رو نرمتر کنن، کاملاً منطقیه.
اما اگه کسی بنیه کلی ضعیفی داشته باشه یا بیماری قلبی
یا حتی اگه فقط سیگار بکشن، این عمل کاملا براشون ممنوعه.
چون اون شرایط زمینه‌ای به شدت توانایی بدن رو برای بهبود به خطر میندازن.
کاملا توانایی بدن برای مدیریت این عوارض ناشی از استحقاق کم میشه و خب ما هنوز متغیرهای مالی رو در نظر نگرفتیم.
که حتما خیلی نوسان دارن.
آره، بسته به این که شما اون پلی‌اتیلن متخلخل پیشرفته رو انتخاب کنید یا یه ایمپلنت سیلیکونی ساده تر.
بماند که تخصص خاص جراح هم تأثیر داره. خب پس ما هزینه های فیزیکی و مالی رو بررسی کردیم. اما برای بسیاری از بیماران تو این منطقه یه لایه مهم دیگه هم برای تصمیم گیری وجود داره.
چارچوب مذهبی و فقهی.
بله. آیا یه عمل زیبایی مثل این واقعاً با فقه اسلامی مطابقت داره؟
این یه فاکتور بسیار مهم برای خیلی از افرادیه که به این جراحی فکر میکنن. طبق دستورالعمل‌های اسلامی، جراحی‌های زیبایی مثل ژنیوپلاستی در واقع مجاز هستن.
اما به شرطی که یه سری اصول رعایت بشه.
درسته، شرطش کاملاً رویاییه. یعنی جراحی نباید منجر به لمس حرام بین بیمار و کادر پزشکی بشه.
این نشون میده که چطور علم پزشکی، زیبایی شناسی شخصی و چارچوب‌های مذهبی میتونن با هم تلاقی پیدا کنن. واقعا یه تصمیم چند وجیهیه.
دقیقاً، شما دارید بیومتریال‌های پیشرفته و دقت جراحی و باورهای شخصی رو همه و همه روی نوک چانه متعادل میکنید.
که ما رو به یه فکر نهایی میرسونه تا امروز شما رو باهاش تنها بذاریم. با دونستن اینکه فرسایش استخوان فقط یه عارضه جانبی نادر نیست، بلکه یه فرایند مکانیکی فعاله که برای اکثر بیماران اتفاق میفته، مرز بین افزایش اعتماد به نفس ظاهری و از بین بردن فیزیکی پایه‌های بدنتون دقیقاً کجاست؟
سوال خیلی خوبیه.
آیا این مزیت روانی ارزش این به خطر افتادن ساختاری رو داره؟ این چیزیه که باید در موردش تأمل کنید. از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایران پدیا نیز همراه ما باشید.